همراه ما باشید در همنشین شبانه،
هر شب
صفر بامداد،
رادیو معارف.
گوید امشب با تو سخن.
ممنونم که همچنان با ما هستید در ادامه بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف. انشالله که تا این لحظه برنامه‌ها رو پسندیدید، مورد توجهتون واقع شده باشه، حتما ما رو نقد کنید، دیدگاه خودتون رو از طریق پل‌های ارتباطی به ما منتقل کنید. 329-10-551 و 552 با پیشماری 025 یا از طریق 30553. دیدگاه های شما، نظرات شما برای ساختن برنامه هرچه بهتر و در خور پسند شما برای ما مهم هست. به همین خاطر همیشه از شما میخواییم که ما رو راهنمایی کنید برای ساختن برنامه های هرچه بهتر. بخش سوم برنامه های رادیو معارف رو پی میگیریم در محضر شما شنوندگان عزیز و دعوت میکنیم که همراه برنامه سمت خدا باشید. میهمان بزرگوارین برنامه حجت الاسلام حامد کاشانی هستند. این برنامه رو به مدت 53 دقیقه تقدیمتون میکنیم با این امید که مورد توجهتون واقع بشه.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در شأن و مقام به که دختر باشد، معصومه شده است تا که خواهر باشد. مانده است به مشهد برود یا شیراز، قم مان که بین دو برادر باشد. مانند کبوتری که بالش بسته است، بیمار شده است و از پریدن خسته است. تا قم به هزار زحمت آمد از بس، خواهر به برادران خود وابسته است. یک روز عجیب محترم خواهم شد، محبوب ترین خاک عجم خواهم شد. معصومه به قم اگر نگاه هم بکند، من کاشی سردر حرم خواهم شد. سلام به حرم اهل بیت، سلام به شهر مقدس قم، سلام به حضرت فاطمه معصومه و سلام به تک تک عزیزانمون مخاطبان جان که امروز عزادار وفات حضرت معصومه هستن. گفت دارد دل ما راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر. بر بانوی با کرامت قم صلوات، بر شاه خراسان صلواتی دیگر. حاجی کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز برنامه شبکه معارف، هر جا و هر وقتی که صدای ما رو میشنوند یا تصویر ما رو میبینن، عرض سلام و ادب و احترام دارم و وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. سلام و درود خدا و صلوات خدا بر حضرت معصومه سلام الله علیها پدر بزرگوارش، مادر عظیم الشأنش، برادران به ویژه حضرت رضا صلوات الله علیه و برادرزاده بزرگوارش امام جواد علیه السلام و علیهم السلام.
بسیار خوب، انشاءالله حضرت شفیع ما بشند که با شفاعت او تمام شیعیان وارد بهشت میشند و انشاءالله توفیق زیارتش نصیبمون بشه. انشاءالله اگر فردا توفیقی باشه از قم به شما سلام خواهیم کرد. با حضور حاجای تراشیون در شبستان بزرگ امام خمینی منتظر قدوم نورانیتون هستیم و دوستانی که مشرف نمیشن یا به هر دلیل نمیتونن بیان، دوری راه، انشاءالله دعاگو و نائب و زیارشون خواهیم بود و مثل همیشه اونها رو در ثواب زیارتمون سهیم و شریک خواهیم کرد. ما هفته گذشته بحثی رو با حاجای کاشانی آغاز کردیم از دوران امامت امام مجتبی کریم اهل بیت علیه السلام و عصر حکومت بنی امیه. امروز هم انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. بعد از تلاوت قرآن هم راجع به شخصیت نورانی حضرت معصومه ایشون فرمایشات رو خواهند داشت که با دل و جان خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته عرض کردیم محضر شما و عزیزان که جریان بنی امیه به خاطر اینکه دوام پیدا کنه حکومتش مجبور بود چند استراتژی رو همزمان طی کنه. نسبت به امیرالمومنین صلوات الله علیه، چون می‌دیدن که خودشون وارثان بنی امیه، وارثان خشونت‌های گذشته هستند و اما علی بن ابی طالب صلوات الله علیه رفتاری نچنین داشته، نمیتونستن او رو ترویج کنن، تبلیغ کنن، چون که دیگه مردم این حکومت رو نه از این اشخاص قبول میکردن نه این چنین رفتارهایی رو از این حکومت میپذیرفتن. لذا مجبور شدن برای اینکه حکومت رو به دست بیارن و حفظ کنن، اولا ثانیا بغضی که نسبت به اهل بیت امیرالمومنین مخصوصا علیهم السلام داشتن بیشتر انگیزه شد برای اینکه امیرالمومنین تخریب بشه، جنگ طلب معرفی بشه. مثال هایی هم قبلا عرض کرده بودیم هم اشاره کردیم هفته گذشته. یه رفتار با امیرالمومنین داشتن، لذا به امیرالمومنین نسبت مثلا خون خلیفه قبل از امیرالمومنین رو دادن برای اینکه خلاصه بهانه جنگ و نبرد و خونریزی و خشونت و دوست داشته اسم فرزندانش همه جنگ باشه و امثال اینا اشارات کرد.
بله فرمود.
از این طرف وقتی به امام حسن علیه السلام رسیدن نمیتونستن دیگه با ماجرای خون خلیفه قبل از امیرالمومنین با امام حسن هم بجنگن، گرچه رشحاتی از این کینه و نفرت ماند تا روزی که میخواستن امام حسن علیه السلام رو دفن کنن 10 سال بعد از مثلا شروع امامتشون حدودن، اونجا باز اجازه ندادن که امام حسن مجتبی صلوات الله علیه کنار پیغمبر دفن بشه. یعنی کینه ها بود اما جامعه نمیپذیرفت که بخوان بگن که یه بار با علی بن ابی طالب علیه السلام جنگیدیم، یه بارم با امام حسن جنگیدیم، چند بار جنگیدی، چقدر باید خون ریخته بشه به خاطر ادعای یک اتهام، اینقدر برد نداره.
ضمن اینکه بعضی از اصحاب هم بودن دیگه در
بله.
دوران
بله.
و امام مجتبی هم جز 5 تن بوده بله. یه ملاحظات اینجوری هم بود
بله. شخصیت حضرت مجتبی صلوات الله علیه مهمه. از طرفی میدیدن یه راه بهتری میتونن برن و اونم اینه که امام حسن علیه السلام رو مقابل امیرالمومنین قرار بدن. اینجوری در واقع یک تیر و دو نشان بود. گوشه هایی رو عرض کردیم، این مسیر رو آرام آرام ادامه میدیم. یه سوالی فقط اینجا فعلا ممکنه تو ذهن عزیزان باشه مطرح میکنم که به نظر خودم این در واقع نقطه عطف بحث ما راجع به حضرت مجتبی است. ممکنی عزیزی بگه آقا مباحث تاریخ نگاری به ما چه ربطی داره؟ مثلا یه بحث تخصصی است یا خیلی کسی علاقه مند باشه بره دنبال کنه؟ برای عموم علاقه مندان امام حسن علیه السلام چه آورده این بحث داره؟ من عرض میکنم که این رفتارهایی که عرض میکنیم نسبت به هایی که به امام حسن علیه السلام دادند، دروغ هایی که بستن، مقابل سازی هایی که برای در برابر امیرالمومنین ایجاد کردن، این در واقع گوشه ای از رفتار معاویه و بنی امیه در زمان خود امام حسن. اصلا ما میخوایم تحلیل کنیم که چه شد که لشکر امام حسن علیه السلام 6 ماه پاشید. همین اتفاقی که داریم میگیم در تاریخ افتاد، اول به صورت فیزیکی در عصر واقع اون جامعه رخ داد، ذهنها رو درگیر کردن، شک رو برانگیختن در اذهان، همه رو به هم خلاصه دوچار شک و تردید کردن که بتونن با امام حسن درگیر بشن. یعنی این چیزی که تاریخ ثبت کرده که ما بسیاری از این رو تاریخ متأثر از بنی امیه میبینیم، گوشه ای از آن چیزی که رخ داده. حالا جلوتر عرض خواهم کرد.
یعنی در واقع در یک کلام منشأ قربت امام حسن با کجاست؟
در واقع میخوایم بدونیم چه شد که یاران امام حسن مثل عبیدالله ابن عباس اینها با چه بهانه‌ای خب نمیتونستن برن به مردم بگن خب پول زیادی دادن ما هم رفتیم چه معاویه. خب این نفرت ابدی می آورد. وقتی که مثلا یه بزرگی، یه شخصیتی، بزرگزاده‌ای با 1,000,000 درهم خودش رو میرفت معاویه تسلیم میکرد، در مکه و مدینه دیگه جا نداشت. خب بعدم اینها زمانی نبود که مثل الان باشه یه نفر مثلا یه دزدی بکنه بره کشور دیگه فرار کنه.
بله.
نه، این کشور شام و مکه و مدینه ارتباط رفت آمدی با هم داشتن. مردم به اینا میگفتن مثلا چجوری تو دزدی کردی؟ باید یه توجیهی میکرد. اینا چه توجیهی میکردن که خودشون رو میفروختن به معاویه؟ چجوری لشکر حضرت رو تضعیف میکردن؟ این یه تحلیل بسیار مهمی است که در پس این مباحث تاریخ نگاری ما میخوایم به اون حقیقته برسیم، نه اینی که قرن سه مورخان چه کردن. این برای ما فرع به نسبت اون اصل. لذا بحث رو از کتاب تاریخ طبری شروع کردیم. البته خیلی کتاب الان جلو دستمون هست، ولی میخوایم خیلی تمرکز عزیزانمون به هم نخوره، قدم قدم پیش بریم، چون بحث حساسیت‌های مختلفی داره. تا اینجا رسیدیم که از بعضی از شاگردان و شیعیان امیرالمومنین یک اتهام سنگین به معاویه است. مثلا ابوالاسود دوئلی که از یاران امیرالمومنین صلوات الله علیه است، وقتی امیرالمومنین شهید شد داره خط رو نشون میده که بحث رو نبرید روی خوارج صرفا، یک نظر اینه. گفت الا ابلغ معاویه ابن حربن فلا قرت عیون الشامتینا، به معاویه بگید که کسانی که ما رو شماتت میکنن چشمشون روشن مباد. افی شهر سیام فجعتمونا به خیر الناس ترن اجمعینا، در ماه سیام، ماه رمضان، ما رو عزادار برترین مردم کردید. قتل تم خیر من رکب المطایا، شما کشتید برترین انسان روی زمین را. یعنی شاگرد برجسته امیرالمومنین اتهام قتل امیرالمومنین رو به معاویه منصوب میکنه، همونجور که ما قتل سید الشهدا صلوات الله علیه به یزید، خب یزید که مباشر نیست، کربلا نبوده، ولی او عامل اصلیه. ابوالاسود هم معاویه رو مقصر میبینه، در واقع مدیریت کرده که یک خارجی سبک مغز مثلا فرد بفرمایید سبک سر ساده اندیش بیچاره به تمام معنا، این پیش عامل. تو این فضا امام حسن علیه السلام یه سخنرانی کرد که اون سخنرانی رو تقریبا همه منابع ذکر کردن و سعی کرد جریان بنی امیه بگه امیرالمومنین هیچ وصیتی نکرده، اصلا گفت هر جور خودتون صلاح میدونید. اینا جلسه پیش گفتیم حضرت در اون سخنرانیشون مقام اهل بیت رو یه قدری تعبین کردن که هر چه نویسندگان خواستن سانسور کنن باز اقلش نقل شده. مثلا حضرت داره که با لباس مشکی سخنرانی کرد شبی که روز شهید شده بود امیرالمومنین و دفن شده بود و فرمود که دیشب کسی را کشتید، همه دست داشتید، اونایی که یاری هم نکردید دست داشتید. کما اینکه قرآن کریم در مورد عاقر ناقه صالح فرمود فعقروها فدمدم علیهم ذنبهم فلان، عقروها یه نفر کشتون شطوره، در واقع آیتی رو که معجزه حضرت صالح بود، ولی خدا میفرماد عقروها کشتندش همشون.
یعنی شما هم که میشینی تماشا میکنی
فتنه رو میبینی یا همراهی میکنی یا نمیری به جبهه حق کمک کنی، شما دخیلی. هر جا عذابی نازل شده ساکتان همراهان اینا هم درش هستن. در زیارت مثلا عاشورا داریم دیگه، فرضیت به ذالک یا فسم عتبهی لعن الله امتن قتلتکم مثلا بالعیدی والالسن، با الالسن با زبون که نمیشه کشت، یعنی فتنگری زبانی کردن، ادهی رو علیه شما تحریک کرد، یا ادهی شما رو کشتن، یه دست شنیدن راضی بودن قلبن، اینا هم ملعونن، اینا هم در قتل شریکن. اونجا حضرت مشتاق فرمود دیشب کسی رو از دست دادید که احدی از گذشتگان از اول خلقت تا حالا تخصصا حضرت رسول خارجه به اون نرسیده بود. بعد از او هم مثل اون نخواهد آمد. و بعد شروع کرد راجب گریه کرد حضرت و شروع کرد راجب مقامات اهل بیت سخن گفتن. این خیلی حرف سنگینی بود و چون سخنرانی علنی بود، از فضای تقیم بیرون بود، همه گزارشگران، من الان ارشاد شیخ مفید، تاریخ طبری، مصابیح که برای یک شخصیت زیدی است، خیلی جهان عقل کردن،
همه آوردن.
بله.
با جزئیات.
بله. هر جایی یه قدری از اینو سعی کردن ننویسن اون جایی که هرشون ضرر داشت. مثلا این روایت در منابع روایی فرضی فرق آمده، یه قید زدن مثلا لقد فارقكم بالامس رجل لا يسبقه الاولون بعلم، کسی از گذشتگان در علم از او پیشی نگرفته بود. یعنی خواستن از اون حالت مطلق، از در همه چیز از او پیشی نگرفته بود، در هیچ چیزی از او پیشی نگرفته بود،
یه بخشی شد،
بازم فرق نمی کنه، در علم از او پیشی نگرفته بود، یعنی عالم تاریخ بوده. لذا خلاصه به دستانداز افتادن که اینو چه کارش کنن. حضرت اونجا سخنرانی کرد و بعد گریه فرمود و راجع خودش صحبت کرد. من عرفنی، فقط عرفنی، هر کسی منو میشناسه که میشناسه، هر کسی نمیشناسه، من از اون کسانی هستم آیه تطهیر در مورد من نازل شده. یعنی فکر نکنید اومدید بیعت کردید، یه روز میرید با یکی بیعت میکنید، فردا با من، پس فردا با معاویه، فکر کنید منو در این سطح میبینید. من از اهل آیه تطهیرم و عزادار کسی نیستم که شما صرفا بیعت کرده باشید، کسی که در طول تاریخ مثل نداشت. این خب داره استراتژی ازتون نشون میده. این رو داریم. و بعد حضرت شروع کرد بخشی از حقوق نظامیان رو افزایش داد، فرمود هر جایی که جاسوسان معاویه رو میبینید حکم اینها اعدامه، برای اینکه اینا فتنه‌ای که میکنن، هزاران هزار نفر رو میکشن. گزارش هایی رسیده که نقل شده که مثلا دو نفری که این ور اون ور داشتن فتنه انگیزی میکردن از طرف معاویه، قبائل رو با هم جنگ بندازن، یا اینا رو دل سرد کنن، یا نیروها رو جدا کنن، یا به سمت معاویه بخرن. دو نفر از اینا نقل شده اعدام شدن، یعنی به عنوان در واقع کسانی که دارن فتنه می کنن که لشکر مسلمین شکست بخورن. حضرت شروع کرد به کار کردن، آمدن بیعت کنن، گفتن آقا به شرطی با شما بیعت میکنیم خوارج. به چه شرطی بیعت میکنیم؟ گفتن که ما به این شرط بیعت میکنیم که شما حتما با معاویه بجنگید. حالا من راجع به طیف های مردم کوفه عرض خواهم کرد چه طیف هایی بودن. حضرت فرمود نه، من امام مسلمینم، با شرط بیعت قبول نمی کنم. خوب دقت کنید تا بعدا بگم جریان معاویه اینو چجوری عوض کرد. حضرت فرمود من امامم، اگر جنگ کنم باید همراه باشید، صلح کنم باید همراه باشید، بشینم همراه باشید، قیام کنم همراه
باشید. شما باید تابع باشید، شما برای من شرط نمیتونی بذارید.
در ادامه خوارج جواب گفتن خب ما بیعت نمی کنیم. ولی دیدن همه مردم بیعت کردن. حضرت مجتبی صلوات الله علیه دو ماهی آماده شد که لشکرش رو فراهم کنه، خاص اقدام کنه. خوارج دشمن شماره یکشون معاویه بود و بنی امیه، و یه حس شکستی هم داشتن که سر دعوایی که ما کردیم و نهروان را افتاده بود، یاران علی ابن ابی طالب رو کشتیم و او هم اومد جنگید و ما علکی با هم جنگیدیم، یه حس پشیمانکی هم داشتن. قبلا این خاطر شریف تو مشهد میکردیم که خوارج خیلی تردیدی بودن.
بله.
حتی رئیسشون میگفتن که این فلانی کشته شد، رفت بهش، گفت نمیدونم بهش رفت یا جهنم، تردید زود میکردن. گفتن آنو یه کاری کردیم، با خودمون جنگیدیم، جنگ داخلی شد، معاویه اونجا قدر قدرت موند. دیدن امام حسن سلام الله علیه آماده ساز و برگ نظامی، خلاصه آهنگ ساز و برگ نظامی داره، اومدن بیعت کردن بی شرط
که همراه بشن.
همین رو در مصادر گفتن که امام حسن علیه السلام، میخوام تفاوتشو ببینید، ببینید اون زمان میخوام تردید تو دلها بندازن، ما الان میخوام تو جامعه تردید بنزن چی میگن؟ خبرها میگه که قرار فلان چیز گرون بشه. این قرار فلان چیز گرون بشه، قرار فلان چیز گرون بشه، دیگه هر مسئولی حرف بزنه، مخصوصا اگر مردم قبل سابقه دروغگویی از بعضی از قبلی ها داشته باشن، چپ چپ نگاه میکنن، به این راحتی باور نمیکنن، شک میکنن، میگن نکنه ما گول بخوریم، نکنه پشت پرده خبریه، یعنی فتنه گری. جریان بنی امیه و اون نفوذی ها رفتن گفتن حسن ابن علی قرار نیست به جنگه، برای همینم میگه که با من بدون شرط بیعت کنید، چه جنگ کردم چه صلح، این مقدمه در واقع زمین سازی واگذاریه. ترجمه کنید. پس ما این بحث های تاریخ نگاری که داریم،
واگذاری یعنی چی؟
یعنی خود حکومت رو واگذار کنه معاویه،
یعنی صلح کنه.
بله. حالا یعنی در واقع اصل حکومت رو بده دیگه.
بله.
این صلحی است که در واقع خودش رو کنار بکشه، با اینکه بیشتر جهان اسلام دست امام حسن. این مباحث تاریخ نگاری در واقع آینه و بازتاب گوشه ی اسرتنگری هاییست که در اون عصر به گوش مردم میخورد. روزنامه ها فرض کنید نوشتن، حالا اونو دست ما رسیده. اینی که ما میگیم خیلی به حضرت ظلم شده، این مطالب بازتاب اون چیزهاییست که تو جامعه میگفتن. که مثلا فرض بفرمایید که خیلی حسن ابن علی مایل به جنگ نیست، دنبال یه بهانه‌ایه که آبرومندان حکومت تحویل بده. این ور اونور میگفتن حواستون جمع باشه. فرمانده های باور کنن اینا چی میشه؟ تزلزل پیدا میکنن. نکنه که یه وقتی ما بریم جنگی بکنیم، چهار نفر از نزدیکان معاویه بکشیم، بعد امام حسن بره به صلح کنه،
ما این وسط
بشیم مجرم. ترجمه کن، اگر یه کشوری دادگاه مجرمان عرض کنم جرائم خطرناک رو کار نداشته باشه، دیگه نیروی انتظامی اون کشورم جرأت نمیکنه اون درگیر بشه، بگه من اینو میگیرم، نیروهام لو میدن شخصیتاشون، بالاخره هر کلانتری هر کشوری باشه تو اون محله، بعد اینو میبریم دادگاه، بعد طرف دادگاه محاکمش میکنه، تبرئه‌اش میکنه، میاد بیرون، بعد با تیمش میاد سراغ من. یعنی اگر پیوستار نباشه تصمیمات حکومتی تو ذهن مخاطبین، دیگه اون وقت اون یکی مأمور هم کارش انجام نمیده. یعنی با این تردیدهایی که جریان بنی امیه ایجاد میکرد در ذهنها، که حالا من راجع به طیف مردم کوفه عرض خواهم کرد، ذهنها خلجان و اضطراب ایجاد میشد.
یعنی هیچ کی تکلیفش با خودش معلوم نبود،
اعتمادم نداشتن به امام حسن علیه السلام. اینم از اون خسارت‌های مال فضاهای انحراف بعد از پیغمبر دیگه. اگر بعد از پیغمبر هم میدونستن امیرالمومنین امام حسن علیه السلام اینا چه شخصیتایی دارن، اینا اگر سخن میگن آسمون به زمین بیاد، زمین به آسمون بره، حرفشون دوتا نمیشه، خلاف نمیگن، اینجوری نیست که به خاطر منافعی دست روی بعضی از امور بذارن یا عقب نشینی کنن، نکول داشته باشن. باور نمی‌کردن که، نیک فهم کردن مثل خودشونن دیگه، چون خودشون اگر مثلا یه خط قرمزاشون به راحتی با یه کیسه طلا جابجا میشد، تو مذاکراتشون اگر مسائل مهمی داشتن یا قراردادهاشون اگه یه جای منفعت شخصی میدن به خاندان خانواده خیانت میکردن. اشعث یه مثلا جریانی داشت اول بعد از پیغمبر، در اون سالهای اولیه بعد از عروج روح رسول خدا، اینا بهشون میگن جریان مرتدین، با قبیلش جدا شدن، با خلیفه اول درگیر شدن، خودش جز سردمدارای درگیری بود، بعد با جریان خلافت عرض کنم خدمت شما که بست و فروخ راه ورودی رو نشون داد و خلاصه اومد همه مردم رو کشتن، خودش نجات پیدا کرد. یعنی راحت خیانت میکرد. آدمی که راحت خیانت میکنه به کسی اعتماد نداره. مردی که چشمش ناپاکه به همسرش دائم شک میکنه، چون خودش خیانت میکنه چشمش، خود احتمال میده بقیه هم میتونه. آدمی که خیلی چشم پاکه به این راحتی میگه، یه نفر وقتی میگه آقا من این کارو کردم قبول میکنه، چون به خودش نگاه میکنه. معمولا بدبینی ها سوء زن ها مال خرابی باطنه معمولا. یعنی اینا نمیتونستن باور کنن امام حسن رو وقتی میفرماد که دارم میرم جنگ با امویه، ولی شما باید با من به عنوان امام مسلمین بیعت کنید. هر کار که کردم اونا گفتن ببین این داره زمینه سازی میکنه. و امام حسن علیه السلام هم نمیخواد. چرا امام حسن نمیفهمه باشه میریم جنگ؟ چون ممکنه امام حسن سلام الله علیه یه جا صلاح بدونه جنگ متوقف بشه، مثلا یه جای تصمیم بگیره. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی آب رو معاویه گرفت و آب به یاران حضرت نداد، حضرت لشکری فرستاد آب رو آزاد کرد. خب اگر قرار بود مردم گفتن خب حالا باید به حرف ما عمل کنی، شما آب به معاویه و یارانش ند، امیرالمومنین چه امام فهمون نه، ما به حیوانات هم آب میدیم، آب رو ما از دشمن اونم قد نمی کنه. یعنی امامی که باید تصمیم بگیره قرار باشه که امام مأموم بشه که معنا پیدا نمی کنه. لذا حضرت برای که این انحراف ایجاد نشه میدونست که تو جامعه فتنه میشه ولی کوتاه نمی اومد. این خلجانات بود تا شروع کردن به عرض کنم خدمت شما فتنه انگیزی این طرف اون طرف. مثلا یه گزارششو میخونه، اون چه در تاریخ آمده از گزارشگران است که به اینها وعاظ سلاطین بنی امیه، آخوندهای درباری اموی، حتی عذر میخوام در اصطلاحی دستمال امراء بنی امیه به شخصی گفتن، مندیل العمراء گفتن به زهری.
بعضی از علمای غیر شیعه سلام به زهری نمی کردن یا جواب سلامشو نمی دادن. آقا دیگه جواب سلام بده. گفت نه، اون مندیل عمراست، دستماله. یعنی چی؟ یعنی هر جا خرابکاری میکنن این میره چیکار میکنه؟ میپوشونه. این میخواد تبرئه کنه. تو باید حق و کمک کنی، نه باطلو. تعاونوا علی البر و التقوا، لا تعاونوا علال اسم و العدوان. چرا در گناه بنی امیه و دشمنی و تجاوزشون شراکت میکنی؟ یکی از این گزارشگرانی که دروغ‌های عجیبی نسبت به امیرالمومنین از زبان او گزارش شده زهریه. کسان دیگه هم هستن، اگه رسیدم عرض میکنم. میگه که میخوام فضا رو ببینید تا برسیم به مظلومیت حضرت. میگه وقتی علی علیه السلام اواخر عمر شریفش، قیس ابن سعد ابن عباده قبلا فرماندار مصر بود و یکی دو نفر دیگر رو آماده کرد، اینا رو فرستاد در مقدمه و پیشانی سپاه، امیرالمومنین آماده جنگ با معاویه بود که شهید شد.
بله.
پس قیس پیش قراول سپاه. و بعد عرض کنم خدمت شما که یاران وفادار امیرالمومنین که شرطة الخمیس بهشون میگفتن، که در تعدادشون اختلافه، لشکر پیشمرگه امیرالمومنین، اینا هم با او بودن، فرمانده هم قیس به نقلی، اینها آماده بودن. امیرالمومنین شهید شد. امیرالمومنین که شهید شد، برگشتن که چیکار کنن. اهل عراق با امام حسن علیه السلام بیعت کردن. نگاه کنید زهری میگه، میگه و کان الحسن لا یرى القتال. حسن هم علیه السلام دنبال جنگ نبود، میخواست یه جوری جنگو تمام کنه. غلط میدید. حالا این چقدر غلطه که مثلا فرض فرمایید حضرت مجتبی در جنگ ها خودش حاضر بوده، در تشجیع سربازان دخالت داشته، در ترمیم سپاه اونجایی که شکست میخورده، در عرض کنم انسجام و تراکم سپاه، ایجاد انگیزه، حضرت نقش مؤثر کامل داشته. هفته گذشته عرض کردیم دنبال اینن که بگن بله، حسن ابن علی دنبال چی بود؟ دنبال این بود که یه جوری زمینه رو برای صلح فراهم کنه.
یعنی ایشون نسبت به کار پدرش هم ایمان و اعتماد
بله،
نداشت،
بلکه منتقد بود.
اینجا اومدن دوباره رو به هم قرار داشت.
از طرفی امام حسن علیه السلام داره میسنجه که این مردم چقدر همراهن. ببینید امام حسین علیه السلام وقتی مردم کوفه گفتن بیا اینجا امام ما باش، حضرت فرمود من کلیت نظرتون رو قبول دارم، ولی مسلم را میفرستم ببینید شما راست میگید یا نه. یعنی امام اینجور نیست که فقط از علم باطنش استفاده کنه، وظایف ظاهریش رو انجام میده. امام باید چکار کنه؟ امام باید بسنجه که این یاران، این لشکر همراه هستن یا نیستن. اینو عرض خواهم کرد دلیلش. پس فضای تردید جدیه. امام حسن علیه السلام در یه گزارشی که در ارشاد شیخ مفیده میگه اطمینان به اینا نداشت، چون شکاک در لشکر حضرت زیاد بود، کسانی که منفعت دنبالش بودن زیاد بودن، لذا حضرت برای آزمایش اینها، برای امتحان اینها، دید که اینا شک کردن، چون حضرت میخواد تصمیم کلان بگیره، دوباره با اینا سخنرانی کرد در سابات بعد از اینکه بخشی از مسیر رو رفته بودن. اونجا داره که لیتمیز به ذالک اولیاء هم من اعداء، میخواست ببینه دوست و دشمنش کیان، آیا اینا با معاویان یا نه. رضا در سخنرانیش فرمود که هرچه امام من شما رو بررسی کردم، دیدم چگونه هستید، اگر شما نافرمانی نکنید، اگر حرف من رو کنار نزنید، من شما رو به طریق هدایت میرسونم، اما اگر ببینم شما سست هستید، من هم در تصمیماتم تجدید نظر میکنم. ببین شیخ مفید میگه که این رو از قول ابو مخلف آورده، میگه میخواست بررسی کنه ببینه که اینا الان خودشونو فاش میکنن یا نه، لو میدن یا نه. اگر اینا خیلی اهل آماده بودن، گفتن که مثلا حیات من نزله آماده ایم، اگه دید که اینا دارن همراهی میکنن، حضرت دنبال اینه که ببینه که بالاخره سکه های معاویه کجا اثر گذاشته. توجه میفرمایید؟ همین مسیر رو داشته باشید. خبر این حرف ها به پیش قراولان میرسه. یکی از پیش قراولان عبیدالله ابن عباس. عبیدالله ابن عباس چجوری باید خود فروشی کنه به معاویه؟ حداقل با این بهانه، یعنی اخباری که دو جامعه مخابره میشد اینه که حسن ابن علی داره کارو با معاویه میبنده. دوست داشت بنی امیه حتی بعدها بگه امام حسن علیه السلام پیشنهاد دهنده بود، اصلا معاویه دنبال صلح نبود،
او پیش قدم
شد. که نعوذ بالله سستی کرده چی. حالا فرمانده اون جلو عبیدالله ابن عباسه، حالا واقعا گول خورد عبیدالله یا بهانه‌اش بود که خودشو معاویه برسونه، معاویه براش پیغام فرستاد که من با حسن ابن علی بستم، با قیس ابن سعد ابن عباده هم بستم.